استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از تیم‌های انتخاباتی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر می‌گویند این نظر شخصی آقای بس است. وزیر خارجه آمریکا به خاطر تحولات اخیر در عراق سفرش را به اوکراین به تعویق انداخت. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
یک هیئت از نظامیان افغان و خارجی دیروز از فرا بازدید کرد. حرکت مردمی صلح خواستار آتش بس و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رأی گیری می کند و تلویزیون دولتی ایران از وقوع یک زلزله در شمال شرق این کشور خبر داد. مشروع اخبار. مقامات فرا میگویند یک هیئت مشترک قوای آمریکا و مقامات امنیتی ارشد افغان به خاطر بررسی اوضاع امنیتی دیروز از این ولایت بازدید کردند. معاون والی فرا مسعود بختور به رادیو آزادی گفت:
مشخصاً در مورد وضعیت امنیتی فرا و کمربند امنیتی شهر فرا و عملیات نوی که به نام شهید بختور شروع شده است بحث مفصل داشتند که ببینند چگونه می توانند به مردم فرا امنیت را تامین کنند تا آنها هم مانند افغانان دیگر در یک فضای آرام زندگی کنند.
قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال سکات میلر، وزیر داخلی افغانستان مسعود اندرابی، معاون وزارت دفاع محمد یاسین ضیا و رئیس عمومی امنیت ملی ضیا سراج شامل این هیئت بودند. به گفته آقای بختور، جنرال میلر تاکید نمود که حملات هوایی را بر طالبان مسلح ادامه میدهند. شورشان طالب در چندین ولسوالی فرا فعالیت دارند. حرکت مردمی صلح در گردهمایی دیروز خود در نزدیکی سرحد ایران در ولایت نیمروز خواستار آتش بس میان اطراف درگیر جنگ و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. اشتراک کنندگان این گردهمایی گفتند در کنار برخوردهای مرگبار میان طالبان و نیروهای خارجی و قوتهای دولتی افغانستان، ایران هم در این جنگ نقش دارد. اشتراک کنندگان این گردهمایی علیه جنگ شعار دادند و یک بار دیگر خواستار آتش بس شدند. بسم الله وطن دوست. سخنگوی حرکت مردمی صلح گفت که این حرکت و مردم نیمروز از ایران خواستار شدند که از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. با آنکه برخی از مقامات نظامی و ملکی در غرب افغانستان بارها از مداخله آشکار ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان سخن گفتند، اما مقامات حکومتی ایران و پاکستان این ادعاها را بی اساس خوانده رد می کند. وزارت معارف افغانستان یک مکتب به نام میاخان در ولایت پکتیکا می سازد. آقای میاخان باشنده یک منطقه دوردست این ولایت، روزانه 4 دختر خود را با طی کردن مسافه 12 کیلومتر به مکتب می رساند. جزئیات ملاقات دیروز میرویس بلخی وزیر معارف با آقای میاخان در صفحه فیسبوک این وزارت نشر شده است. وزیر بلخی آقای میاخان را قهرمان معارف خوانده تعهد نموده که به نام وی در یک منطقه نزدیکتر به خانه او یک مکتب می سازد. آقای میاخان که دیروز از سوی وزارت معارف تقدیرنامه و جایزه دریافت کرد، گفته است که می خواهد دختران وی آموزش فرا گیرند تا دکتر شوند و به زنان منطقه خدمت کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رأی گیری کند. توقع می رود که این اقدام در گرد همایی عاجل امروز تصویب شود. ولی نگرانی های هم وجود دارد که حضور نیروهای ترکیه امکان دارد نزاع لیبیا را شدیدتر سازد. حکومت لیبیا در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت شناخته، در برابر یک گروه شبه نظامی به رهبری یک جنرال سابق اردو به نام خلیفه حفتر میرزمد، در حالی که مصر، روسیه و امارات متحده عربی از نیروهای جنرال حفتر حمایت میکنند، ترکیه و قطر از حکومت طرابلس پشتیبانی میکنند. رئیس جمهور ترکیه میگوید طرابلس از انقره کمک نظامی خواسته است. تلویزیون دولتی ایران از وقوع یک زلزله با قدرت 5.6 درجه ریشتر در شمال شرق این کشور خبر داد. مرکز این زلزله در نزدیکی شهر سنگان شناسایی شده است. در مورد تلفات و خسارات این زلزله هنوز چیزی گفته نشده. شهر سنگان که در نزدیکی سرحدات افغانستان موقعیت دارد، تعداد باشندگان آن به تقریباً 10,000 نفر می رسد. و در نتیجه آتش سوزی و فرو ریختن یک فابریکه در دهلی نو، چندین نفر زیر آوار گیر ماندند. تلاش های نجات آغاز شده است. چنل خبری تلویزیون پایتخت هند خبر می دهد که این فابریکه در اثر یک انفجار فرو ریخته است. جزئیات بیشتری داده نشده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از تیم‌های انتخاباتی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر می‌گویند:
میډیا ډیپلومات په توګه د شتي زر سرګندوی چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار پړه داسې نظر سرګند کړي.
افغانستان در سال 2019 میلادی شاهد دو انتخابات بود. در گزارش تفصیلی در این مورد خواهید شنید:
ما اصلاحات کافی را نداشتیم و اصلاحاتی که به وجود آمد متوازن نبود. دوم، ما به صورت فوری به تکنولوژی رو آوردیم اما بنیادها را از لحاظ تکنولوژی تقویه نکردیم.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا به خاطر تحولات اخیر در عراق سفرش را به اوکراین به تعویق انداخته است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
شاید به این نظر هستم که باید آقا و خانم باید زیر یک سقف باشن و با همدیگر علم بیاموزن و با همدیگر مثلا هر برنامه‌ای که باشن باید با همدیگر پیش ببرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از تیم‌های انتخاباتی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر جان بس، سفیر ایالات متحده ای آمریکا در کابل، در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان می‌گویند این نظر شخصی آقای بس است و با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی در افغانستان، هیچ تیم انتخاباتی حاضر به ایجاد حکومت چند سره نخواهد بود. با وصف آن، آنها می گویند که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اگر نیاز افتد به جهات دخیل در حکومت جا خواهند داد. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
جان بس، سفیر آمریکا در کابل، دیروز در گفتگوی اختصاصی با تلو نیوز، یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان، گفته بود که میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایین بود و با توجه به این موضوع خوب است که برنده این انتخابات دیگر گروه‌های سیاسی را نیز در حکومتش شریک سازد. با گفته آقای بس، رئیس جمهوری که بر بنیاد 1,000,000 رای انتخاب شده باشد، اعتبار سیاسی زیادی ندارد. این در حالی است که بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تنها حدود 1,800,000 تن اشتراک کردند. با توجه به نتایج ابتدایی انتخابات که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است، تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف خانی با اخذ 5.64% یارا پیشتاز این انتخابات است. شماری از تیم های انتخاباتی در واکنش به نظارات سفیری آمریکا میگویند این نظر شخصی آقای بس است و با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی در افغانستان، هیچ تیم انتخاباتی حاضر به ایجاد حکومت چند سره نخواهد شد. رضوان مراد سخنگوی تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف خانی به رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دیپلمات این نظر شخصیش است. طبعا نباید در امور افغانستان مداخله کند و این از موضع وزارت خارجه امریکا نمایندگی کرده نمیتواند و در قانون اساسی افغانستان هم شمار رای دهندگان مشخص نشده است.
در همین حال فریدون خوزون سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله میگوید با آنکه میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری قابل توجه نبود، اما تیم انتخاباتی خانه حکومت شبیه حکومت وحدت ملی نیست.
هغه تجربه چې ملی اول د حکومت تسهیل شوه متاسفانه ډیره
تجربه ای که از حکومت وحدت ملی داشتیم شما دیدید که متاسفانه زیاد کارآمد نبود. به همین دلیل هیچ کس آماده نیست که حکومت را در آینده بپذیرد که چند سر داشته باشد. نه ما میپذیریم و نه هم مردم افغانستان. حکومتی که به میان می آید باید از طریق روند دموکراتیک به میان آید و برای مردم قابل قبول باشد.
با گفته وی در صورت نیاز خوب است که به تمام جهات سیاسی در حکومت سهم داده شود تا تمام مردم افغانستان خودشان را در حکومت داخل بدانند. از سوی دیگر عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اظهارات جانبه سفیر آمریکا را دیدگاه دولت آمریکا میداند و میگوید ایالات متحده تلاش میکند که در افغانستان یک حکومت ضعیف میان آید.
داد امریکا د متحده ایالات و د حکومت نظر دی؟
این نظر ایالات متحده امریکا است. من که وضعیت را میبینم و قبلا هم گفتم آنگونه که امریکا روند صلح را به پیش میبرد و انتخابات به سمتی که روان است آشکار میشود که ایالات متحده امریکا برای آینده افغانستان حکومت میخواهد که تکه تکه و از هم پاشیده باشد و در هر قسمت افغانستان مردم های مختلف باشند.
به هر برخه مختلف خلق حاکمی.
این در حال است که حکومت افغانستان در این باره اظهار نظر نکرده است و گفته است که دیدگاه رسمیش را در این باره پس از ظهر امروز اعلام خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو به وزارت معدن و پترولیم افغانستان کمک کرد. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن به رادیو آزادی گفت که این کمک ها در بخش های تکنیکی و ظرفیت سازی این وزارت به مصرف می رسند.
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استانداردهای EIGI، در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفه‌ای بود، ما تعهدات خود داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادیه اروپا سکتور صنعت و افغانستان در حدود 10 میلیون یورو کمک میکنند.
در کنار این کمک صورت گرفته به وزارت معدن، این وزارت امروز مقرره معدنکاری را نیز به معرفی گرفته و همچنین این وزارت پس از 10 سال اجازه‌نامه پروسس معدن را به یکی از شرکت‌های خصوصی داد. آقای مطفی افزود که این شرکت خصوصی افغانی در حدود 2 میلیون یورو در بخش پروسس کرومایت سرمایه گذاری کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که مجموع تولید پنبه در سال جاری به بیش از 73500 متریک تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که سال گذشته مجموع تولید پنبه 57000 متریک تن بود.
وزارت زراعت در سال جاری بیش از 200 قطعه نمایشی پنبه را به منظور افزایش ترویج بیشتر پنبه و افزایش حاصلات در یک تعداد از ولایات تطبیق و عملی کردند. در مجموع کشتزارهای پنبه در سال جاری به بیش از 49000 هکتار در سطح کشور رسیده است.
بر بنیاد آمار این وزارت اکنون در 17 ولایت کشتزارهای پنبه وجود دارد و بیشترین میزان تولید این محصول از ولایت‌های بلخ، هلمند، کندز و ننگرهار به دست آمده است. پیش از این بخش بزرگ پنبه افغانستان به پاکستان صادر می‌شد. هرچند این صادرات همواره با برخی مشکلات همراه بود، اما منابع آگاه به رادیو آزادی می‌گویند که اکنون پاکستان تعرفه بر این محصول را صفر کرده و صادرات آن را آزاد گذاشته است. است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 20 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
افغانستان در سال 2019 میدادی شاهد دو انتخابات بود، هرچند که انتخابات ولوسی جرگه افغانستان در سال 2018 میدادی برگزار شد، اما جنجال های آن آنقدر طولانی شد که نتایج آن در سال 2019 میدادی اعلام شد. جنجال های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات، عزل و محاکمه کمشنران سابق کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از موارد آن که در سال 2019 میدادی صورت گرفتند. در این مورد در گزارش تفصیلی جزئیات بیشتر را از همکارم نصرت پارسا خواهید شنید.
افغانستان در سال 2019 دو انتخابات داشت، در حالی که انتخابات ولسی جرگه در اکتبر 2018 برگزار شده بود، اما جنجال های آن به حد طولانی شد که تا 2019 ادامه یافت. انتخابات ولسی جرگه در 20 اکتبر 2018 برگزار شد. در روز انتخابات حدود 4 میلیون تن اشتراک کردند، در حالی که 8.8 میلیون تن برای اشتراک در آن قبلا ثبت نام کرده بودند. آمدن اصلاحات در انتخابات ولسی جرگه یکی از انتظارات مردم و گروه‌های سیاسی بود، و اما در روز انتخابات دیده شد که مشکلات زیاد پا برجا است. یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، درباره برخی این مشکلات میگوید:
ما اصلاحات کافی را نداشتیم و اصلاحاتی که به وجود آمد متوازن نبود. دوم، ما به صورت فوری به تکنولوژی رو آوردیم، اما بنیادها را از لحاظ تکنولوژی تقویه نکردیم. سوم، روی فهرست رایدندگان کار کردیم، اما ای از لحاظ شکلی یک روش تطبیق شد، اما از لحاظ محتوا متأسفانه نواقص جدی داره.
کمیسیون انتخابات نتوانست در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند. کمیسیون سرانجام پس از یک ماه توانست نتایج 5 ولایت را اعلان کند. کمیسیون همچنان نتوانست در جریان سال 2018 چپتر انتخابات ولسی جرگه را ببندد، و با گذشت هر روز جنجال ها بیشتر شد. به دنبال اعتراض طرفداران برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه و انتقاد برخی گروه ها از کارکرد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دوم ماه فوریه سال 2019 تمامی کمیشنران کمیسیون را عزل کرد. اما گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون انتخابات در آن زمان، از کارکردهای خود و همکارانش در کمیسیون دفاع کرد:
ما باز هم به متعهد خود که با خدای خود دارم و با مردم افغانستان داشت، تانستیم که کشور ما را از یک بحران نجات بدیم.
کمیسیون انتخابات تنها نتایج انتخابات 18 ولایت را اعلان کرده بود که به دنبال تعدیل قانون انتخابات حکومت تصمیم گرفت تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون های انتخاباتی تعیین کند. کمیشنران سابق کمیسیون انتخابات به دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه بعد دستبرد در نتایج انتخابات متهم شناخته شدند و محاکمه شدند.
شما اسلامی، عبدالعزیز آریایی فرزند سلطان محمد، عبدالبصیر فائز فرزند حاجی سرور، همیرا حقمل فرزند نصرالله را طبق هدایت فقره 1 ماده 432 کد جزا با نظر داشته ماده 57 کد مذکور، و شما اسامی گلاجان عبدالبدی سیاد فرزند محمد یوسف، معاذ‌الله دولتی فرزند فتح محمد، رفیع الله بیدار فرزند بنارس، عبدالقادر قریشی فرزند عبدالواسع، سید حفیظ الله هاشمی فرزند سید الحق، ملیحه حسن فرزند غلام حسن را طبق هدایت فقره 1 ماده 432 کد جزا با نظر داشته ماده 59 و 435 کد مذکور، هر کدامتان را به مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات نمودیم.
باید گفت که پیش از عزل و محاکمه کمیشنران، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسیده بود. حکومت وحدت ملی برای تعیین کمیشنران از شیوه جدید کار گرفت. این بار حکومت انتخاب کمیشنران را به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری واگذار کرد. 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شمول محمد اشرف غنی از میان 84 تن که خودشان را برای به دست آوردن عضویت کمیسیون های انتخاباتی نامزد کرده بودند، برای 14 تن رای دادند. سرانجام محمد اشرف غنی از میان چهره هایی که رای گرفته بودند، سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، محمد یونس توغرا، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و قطب‌الدین رویدار را به عنوان اعضای کمیسیون های انتخاباتی تعیین کرد. همچنان آقای غنی چمنشاه اعتمادی و حبیب الرحمن ننگ را بالترتیب به عنوان رؤسای دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی گزینش کرد. کار بالای اعلان نتایج 15 ولایت باقی مانده از انتخابات ولسی جرگه اولین ماموریت کمیشنران جدید بود که سرانجام موفق شد نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دومین ماموریت این کمیشنران بود، اما کمیشنران جدید 28 سپتامبر را سرانجام به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 سپتامبر برگزار شد. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در روز رایدهی گفت این یک روز تاریخی برای افغانستان است.
ما امروز در یک مرحله تاریخی قرار داریم و به گونه مشترک این تاریخ را می سازیم. پروسه بسیار بزرگ است و با مشکلات به همراه خواهد بود، اما در کل به خوبی جریان دارد.
آنچه انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر سال 2019 را با 4 انتخابات قبلی ریاست جمهوری متمایز می سازد استفاده از دستگاه بایومتریک است. در این انتخابات نزدیک به 10 میلیون تن ثبت نام کرده بودند که پس از جمع‌بندی نتایج و بعد دنبال تصفیه آرا کمیسیون مستقل انتخابات میزان مشارکت در این انتخابات را نزدیک به 1,900,000 تن اعلان کرد، یعنی کمتر از 20% افراد ثبت نام شده در این انتخابات رای دادند. هرچند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که مشکلات پیش آمده در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد، اما دیده شد که در روز انتخابات مشکلات در فهرست رای دهندگان موجود بود و نیز دستگاه‌های بایومتریک در برخی محلات کار نمی‌داد. مشکل دیگر این بود که برخی کارکنان موقت کمیسیون انتخابات در روز انتخابات با دستگاه‌های بایومتریک آشنایی نداشتند. جنجال‌های دیگر در جمع‌بندی نتایج انتخابات به میان آمد. به جز از دست انتخاباتی محمد اشرف غنی، بقیه تیم‌های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را متهم کردند که تعداد زیاد رأی فاقد معلومات بیومتریک را وارد سیستم کرده است. از این میان طرفداران دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گربودین حکمتیار بر ضد آنچه تقلب از سوی کمیسیون انتخابات خواندند چندین بار در کابل و شمار از ولایت‌ها مظاهره کردند.
خیالای خام که از میلی توفنگ که سر افغانستان حکومت کده میتونه خیال خواب است.
دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان وجیبنی بر خود فرض میدانیم.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را در برخی ولایت ها آغاز کرد، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله این روند را تحریم کرد و کمیسیون 27 ولایت را بدون حضور ناظران عبدالله عبدالله و برخی تیم های دیگر بازشماری کرد.
فیصله اول ما همی بود که به کمیسیون اعتراضات خود دوباره کتبیر آن میکنیم، یک اعلامیه صادر میکنیم و از ناظرین خود میخواهیم که در روند بازشماری شرکت نکنند.
طرفداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله به کمیسیون انتخابات اجازه ندادند تا بازشماری آرا در ولایت‌های بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار و پنجشیر آغاز شود. اما به دنبال آن که کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست را برای حل جنجال‌های انتخاباتی با نمایندگان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار کرد، عبدالله عبدالله از طرفدارانش خواست تا اجازه دهند که بازشماری در 7 ولایت یاد شده آغاز شود. یکی از پافشاری‌های بسیاری از دسته‌های انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله این بود که باید پیش از بازشماری و اعلان نتایج ابتدایی 300,000 رأی باطل و تقلبی از دور خارج شوند. تنها دسته انتخاباتی اشرف غنی از تصامیم و فیصله های کمیسیون انتخابات حمایت کرد و همیشه پافشاری میکرد که کمیسیون انتخابات هرچه زودتر نتایج ابتدایی را اعلان کند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 اکتبر اعلان شود، اما دوبار این اعلان به تعویق افتاد. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را در 22 دسامبر چنین اعلان کرد:
محمد اشرف غنی 923,868 فیصدی 50.64%. دکتر عبدالله عبدالله 720,099.
بقیه نامزدان انتخابات 10% آرا را به دست آوردند. اعلان نتایج انتخابات با استقبال و مخالفت تیم های انتخاباتی قرار گرفت. محمد اشرف غنی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اعلان نتایج ابتدایی استقبال کرد.
حالا وقت آن است که تمام طرف ها اصول بازی را قبول کنند. در روزهای آینده که کمیسیون شکایت بررسی‌های خود را شروع می کند، تیم ما قانونمند رفتار خواهد کرد. امیدواریم بقیه تیم ها هم برخورد قانونی داشته باشند.
اما عبدالله عبدالله گفت که نتایج را نمی پذیرد. او در این انتخابات اعلام پیروزی کرد.
ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع می کنیم. هیچ شکی نیست که بر اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم.
با این همه به دنبال اعلان نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این نتایج حدودی 16500 شکایت به ثبت رسید. کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس قوانین و طرز العمل ها در هفته های آینده در این باره تصمیمش را اعلان خواهد کرد.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human
rights. В Российской Федерации неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به خاطر تحولات اخیر در عراق سفرش را به اوکراین به تعویق انداخته است. تظاهر کنندگان حامی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران بعد از حمله به سفارت آمریکا و گرد همایی دو روزه در نزدیک محوطه این سفارت شب گذشته آن منطقه را ترک کردند. آمریکا تهران را به سازماندهی این تظاهرات متهم کرده و به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
وزیر خارجه آمریکا بعد از اینکه تظاهر کنندگان به سفارت این کشور در بغداد حمله کردند، برای تمرکز روی اوضاع عراق سفر خود به اوکراین را دیروز به تعویق انداخت. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک اعلامیه خود گفت که وزیر خارجه مایک پومپیو سفر خود به اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و قبرس را به تعویق انداخت تا در واشنگتن باشد و وضعیت جاری عراق را دنبال کند و از سلامتی و امنیت آمریکایان در شرق میانه مطمئن شود. حامیان گروه های شبه نظامی مورد حمایت تهران هنگام تظاهرات دو روزه خود به ساختمان سفارت یورش بردند و سنگ پرتاب کردند. تظاهر کنندگان دیروز چهارشنبه بعد از رسیدن قوای تازه نفس آمریکایی از محوطه سفارت دور شدند. واشنگتن ایران را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفت که در عقب حمله به سفارت آمریکا در بغداد ایران قرار دارد.
This is state-sponsored terror.
این تروریسم دولتی است. این تروریسم مورد حمایت ایران است که منافع آمریکا را تهدید کرده است. ما یک روش متفاوت در برابر ایران اختیار کرده ایم، منابع آنها را خشکاندیم و بر رهبری ایران فشار وارد کرده ایم. اما ایران گفته است که این کشور در حمله تظاهر کنندگان به سفارت آمریکا در بغداد دست ندارد. تظاهر کنندگان به خاطر حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق و سوریه که در نتیجه حداقل 25 نفر کشته شد، خشمگین بودند. مراسم برای یادبود این کشته شدگان در بصره و ناصریه در جنوب بغداد نیز برگزار شد. شماره هنگام این مراسم خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، چیزی که پومپیو در مصاحبهش با فاکس نیوز رد کرده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
خیر غنی هستم از ولایت لوگر و لوفاری خروار تماس گرفتم. اینجا در منطقه ما همه دکاندارا و رفت و آمدش به غزنی است. در ولایت غزنی همه کالدار بند شده، یه خیلی مشکل پیش آمده برای دکاندارها و برای زندگی روزمره. افغانی در اطراف موجود نیست، بانگروت های میده موجود نیست، کالدار ببری در شهر اونجا نصف از نصف قیمتم پایین تر میگیره. اینجا باز یک قرض داره دکاندارها، مثلا از دو سال سه سال قرض همه کالا را ساخته، اینجا را به افغانی تبادله میکنیم، ملاسرانی را که سود میشه تبادله نمیکنیم، در دستشان نیست که بده برای شما. اینجا روز به روز قیمتشان میاد پایین. خیلی دچار مشکل شده همه مردم اطراف، خواهشمند هستن که یه راه حل برایشان پیدا شود.
ما از ولایت پاریا و شهدای معلولین این ما مردم دست خدا پای خدا از دست دادیم. این حال ماشای ما مردم مانده نمیتن. این ریاست شهدای معلولین هم میگشان این خیلی هر کدام شان بزرگ بودین ایراد نمیکنه. رئیس جمهور می تخصیص میته و از چیز ریاست شهدای معلولین این همه جان این میره شما خواهش میکنیم صدای ما را اینکاز بتیم به گوش رئیس جمهور. ما ماشای ما مردم بتایم 98 96 تا 95 ماشای ما مردم مانده. سلامت باشین با احترام.
بپرسین ماریان هستم از کابل پیام گذاشتیم. میخواستم بگم که اول کابل خیلی آلوده است، اگر آلوده آلودگی آلودگی دیدی نشه با واقعیت ما یک دوچار بودم تنگ شد و از مسئولین خواهش ما یسته که همین بخاری ها به هر نوعی که باشه ترکی باشه و ترین باشه زغال صبح سنگ کجا که میخوزارن امیر جلو شد بگیره، یعنی بار کا بیشتر تا بسیار تا بسیار تحصیلات پیدا شد و من خدا فرم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات فرا میگویند یک هیئت مشترک قوای آمریکا و مقامات امنیتی ارشد افغان به خاطر بررسی اوضاع امنیتی دیروز از این ولایت بازدید کرد. حرکت مردمی صلح در گردهمایی دیروز خود در نزدیکی سرحد ایران در ولایت نمروز خواستار آتش بس میان اطراف درگیر جنگ و عدم مداخله ایران در امور افغانستان شد. جنازه محمد آصف جلالی، هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای افغانستان، ساعت 2 بعد از ظهر امروز در مسجد عیدگاه کابل ادا و سپس در شهدای صالحین به خاک سپرده می شود. او روز گذشته در اثر یک سکته قلبی به عمر 57 سالگی وفات کرد. رئیس جمهور افغانستان مراتب تأثیر عمیق خود را نسبت وفات وی ابراز داشته است. انتظار می رود پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رأی گیری کند. تلویزیون دولتی ایران از وقوع یک زلزله با قدرت 5.6 درجه ریشتر در شمال شرق این کشور خبر داد و در نتیجه آتش سوزی و فرو ریختن یک فابریکه در دهلی نو چندین نفر زیر آوار گیر ماندند.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور، حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که با هم میشنویم.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین، باز هم خوش آمدین به برنامه رهبران زن. ده ای هفته باز هم طبق معمول یکی از بانوان فعال را با خود داریم که بانو میترا شیوا، فعال جامعه مدنی و پروگرام آفیسر در سازمان ملل. خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. خب بانو شیواب، در آغاز اگر در مورد فعالیت هایتان بشنویم که شما چی فعالیت های را پیش میبرین؟
زیادتر ما کارهای اجتماعی، مثلا کنفرانس برگزار میکنیم، ورکشاپ های مختلف داریم، مثلا ترینینگ های مختلف داریم برای ظرفیت سازی جوانان. در پالوی از این ما کاری رسمی دارم، در سازمان ملل کار میکنیم. اونجا هم زیادتر در بخش هایی کوشش میکنیم که باشیم که خانم ها را تقویت بدیم.
و شما یک بخش را مدیریت میکنیم؟
بله مدیریت میکنیم و همچنان مخصوصا در جاهایی که رشد و توسعه
ارتقای
جامعه که هست، در اونجا باز میشه که از هر مثلا قشر خانوما مردا بیایند در اونجا فیصله بکنن که چی اینا نیاز دارن مثلا برای جامعه خود. ما زیادتر میخواییم که خانوما در اونجا صدای شنیده شود. در پالوی ازیم یک ارگنایزیشن دارم به نام یوتس گرین موومنت یا حرکت سبز جوانان.
بله.
سازمان من زیادتر روی چی کار میکنه؟ توسعه بخشی جامعه، اینی که چه قسم ما ظرفیت سازی بکنیم برای خانوما، برای جوانان، زیادتر روی ازی کار میکنه. مثلا ما کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد را برای اولین بار در افغانستان انجام دادیم، سال 2016 بود و تقریبا 500 جوانان افغان که در او زیادترش تقریبا 40% خانوما حضور داشتن. ما جمع کردن خانوما اینی در افغانستان، مخصوصا در کنفرانس که هیچ وقت در افغانستان نشده بود، سخت بود.
بله.
و ما تانیستیم که موفق شویم تا 40% از خانوما را هم در بخش مدیریتش و همچنان در بخش که اشتراک کننده باشند داشتیم، که به حیث نماینده مختلف کشورها اون آمده بودن کنفرانس رو پیش می‌بردن.
حتما از ولایت ها حضور داشتن.
بله، از ولایت های مختلف
از اینجا آمده بودن،
مثلا ولایت بامیان، قندهار، جلال آباد، غزنی، هرات، مختلف ولایت ها داشتیم. که یعنی شما وقتی زمانی که میخواین یک رهبر باشین و نمایندگی از یک کشور خود بکنین، چه قسم نمایندگی بکنین؟ در اصل ظرفیت سازی ده او چی بود؟
یعنی چی شیوه با کار باید ببرن؟ بله، با کدام نکات باید در نظر داشته باشن؟
زیادتر همون دیپلماسی که میگنی، رهبریت و دیپلماسی رو یاد بگیرین. یکی از کمیته ما که در این کنفرانس ها همیشه یو این وومن بوده برای خانم ها کسنی، در اونجا ما همیشه خشونت علیه خانم ها را مد نظر گرفتیم. تاپیک یا مثلا موضوعی که باید رویش بحث شوه، چی چیزا باعث شده که خانم ها،
چی عوامل وجود داشته که خانم ها را با خشونت رو برو ساخته؟
بلیا.
باز او عوامل شما شناسایی کردین؟
شناسایی مثلا 3 روز کنفرانس می باشه که بعد 3 روز کنفرانس اینا جستجو میکنن، ریسرچ میکنن و میاین بحث میکنن. در روز آخر اینا یک رزولوشن پیپر یا قطعنامه نوشته میکنن.
بله.
و نمو قطعنامه را بله مثلا چی چیزا باعث میشه.
بله. چقدر موثر بوده و چقدر تانستین به هدف برسید؟
در بامیان بگویم برتان که خانما زمانی که کنفرانس به پایان میشه، اول، دوم، سوم، چی میگن،
در کدام درجه ها یا در کدام استیج ها هستن؟
ما 3 نفر در هر کمیته خود انتخاب میکنیم. خوشبختانه خانم اول شد در کمیته یو ان وومن.
بله.
و بهترین قدنامه نوشته کرده بود
که یک خانم اول شد.
بله، یک خانم اول شد و این خانم هم از ولایت های دیگه اومده بودن. خانم های زیاد داشتیم که از ولایت دیگه اومده بودن شرکت کرده بودن.
مثلا در حدود چند نفر بودن؟
زیاد یادم نیست که چند نفر بودن، اما در هر کمیته، مثلا ما 4 کمیته داشتیم.
ده.
کمیته پارلمان رو به خاطر گرفته بودیم کسایی که انگلیسیش ضعیف است میتونه در پارلمان هم شرکت کنن، دری گپ بزنن، چون علاقمند خانم زیاد داشتیم. ده. و ما انگلیسیش ضعیف بودن. اما در دیگه کمیته ما خیلی مثلا تقریبا از 12-13 نفر زیاد بودن در هر کمیته ما. در پارلمان خیلی زیاد بودن و هر کدامشون بسیار متو با جرأت حصه می گرفتن و تا هنوزن در هر کنفرانس های دیگه که میشه اینا شرکت میکنن.
و امیر ما میخواستم بپرسم که در جامعه افغانستان با در نظر داشته وضعیت زندگی اجتماعی و بعض محدودیت هایی که وجود داره، زنان کمتر میتونن که در اجتماع یا در محیط های باز با آقایان تبادل نظر بکنن و سهم بگیرن در همچون موارد. و شما گفتین که خانم بسیار با جرأت و با اعتماد به نفس پیش میرفتن و چنان که یکی از خانم ها اول شد در این بخش، به نظر شما چی عامل وجود داشت؟
زیادتر اونا وقتی زمانی که دیدن مثلا من خودم رئیس کنفرانس بودم.
بله.
و رئیس می ارگنایزیشن و وقتی که اینا دیدن 2 نفر ما در سطح بالایی که ایرا مدیریت میکنیم، 2 بچه بود و 2 خانم بود و رئیس کنفرانس هم من بودم. زمانی که ما مثلا میدیدن و بسیار تشویق میشدن و میگفتن خب ما اولین بار میبینیم که کنفرانس یک خانم پیش میبره و
یعنی به اونا قوت قلب میداده.
قوت قلب میده و دیگه ما وقتی که خانم ما میدیدیم که مثلا شرکت میکنه یا آمده بودن، بسیار خوش میشدم و امرایش گپ میزدم، یعنی شخصی امرایش گپ میزدم. و اونا قبل از قبل جرأت دارن. گپ اینجاست که باید ما چی کنیم؟ یک برنامه
سازی صورت بگیره،
برنامه هایی را روی دست بگیریم که اونا بتونن در اونجا شرکت کنن و شاید هم همچین کنفرانسی برای 3 روز که خودشان بشینن با همدیگر با بچا گپ بزنن، روی کدام موضوعی را مشکلات را پیدا بکنن، راه حل برش پیدا بکنن، همچین فرصت ها برایشان نبوده و ما کوشش میکنیم که همچین فرصت ها را دوباره داشته باشیم.
خب فکر کنم یک تماس داریم. بله.
بله، سلام
علیکم. سلام، صدایتون بسیار پخش داریم برادر. اسم شما از کجا به تماس شدین؟
غیب الله از کابل به تماس شدیم. غیب الله اکبری.
بفرمایین برادر. غیب الله اکبری،
حوال داشتم که از میهمانی برنامه شما، کنفرانس های شما که برگزار کردید، کانفرانس ها تاثیر زیادی هم در فعالیت شما داشته یا نداشته با توجه به وضعیتی که افغانستان داره، چون در نهادهای امنیتی و عمومی فساد اداری وجود داره، این کانفرانس های شما نسبت به کمک علیه خشونت زنان تأثیری بر نیروهای امنیتی هم داشته یا نداشته؟
تشکر، سوال شما رو گرفتیم.
تشکر از سوال شما. ما هر بخش مثلا کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد قسمی است که مثلا مختلف کمیته داریم، مثلا کمیته یو این وومن است، تنابرای خانم ها هستند.
بله.
و در بخش امنیت کشور ما نداشتیم، کمیته خاص است از خود یو این است که ما نمیتونیم برای خود تشکیل بدیم. جوانانی که با هم میاین روی موضوعات بحث میکنن، اینا تقریبا یک مثلا 6 ماه پیش کنفرانس وقتش گفته میشه که این زمان است، اینا راجستر میکنن برایشان همون موضوعی که رویشان باید گپ بزنن، یک دو هفته پیش روان میشه، اینا آمادگی خود را میگیرن، بعد مثلا مطابق با مو آمادگی میان با همدیگر گپ میزنن روی مشکلات و روی که چی قسم رای حل بتونن پیدا کنن. ما زمانی که امی قدنامه نوشته میشه، قدنامه از طرف جوانای افغانستان برای خودی کمیته داده میشه، مثلا ایجنسی یو این وومن داده میشه. مثلا ما UNDP داشتیم. در UNDP ما صحبت ما مثلا موضوعی که رویش باید بحث می شد یا اجنتایی بود که چه قسم می توانیم مثلا انوایرمنت خود، محیط زیست خود پاک نگاه بداریم و چرا چیز باید با اسمش که انوایرمنت خوب داشته باشیم،
محیط زیست پاک داشته باشیم،
محیط پاک داشته باشیم. این روی ازی بود. دیگه او قسم که مثلا ما روی امنیت تاثیر گذار باشیم میره، ما گفتم نمیتونم.
خب و در این آیه پرسیدن، یک جز پرسش شانی بود که خانمایی که با خشونت مواجه هستند در وضعیت اونا چقدر تاثیر گذار بوده و در فعالیت های خود شما چقدر تاثیر گذار بوده با توجه به وضعیت شرایط کنونی افغانستان؟
زیادتر ما در افغانستان زندگی نکردیم و میفهمم که چقدر مثلا مشکلات خانم‌ها در اینجا زیاد است. زمانی که من اینجا آمدم امید بسیار بلند نداشتم از خانم‌ها، از دخترها، و دیدم که زمانی که مثلا کنفرانس برگزار کردیم، خانم‌ها آمدن، بسیار نظریه های خوب داشتن و بسیار به جرأت بالا اینا حصه گرفتن و قدنامه نوشته کردن و بسیار دلیر بودن، از مثلا یک ولایت دیگه به ولایت دیگه میرنی، ما بسیار امیدوار شدیم و بعد از او فعالیت های ما در اجتماع بسیار زیاد کردیم و می خواهیم که از این قدم زیادتر بکنم، مثلا ورکشاپ های مختلف، ترنینگ های مختلف رو برای مخصوصا برای دختران، نه یعنی برای جوانان باشه که در اونجا دخترها
در مجموع که هم دختر و هم پسرها را در
با هم دیگر باشن. من همیشه به این نظر هستم که باید آقا و خانم باید زیر یک سقف باشن و با هم دیگر علم بیاموزن و با هم دیگر مثلا هر برنامه‌ای که باشن باید با هم دیگر پیش ببرن.
بله، مشترک
پیش ببرن.
در بابت خانم هایی که بی سواد هستن چه کارهایی به اونها انجام دادین، خصوصا در ولایات اگر نام ببرید؟
زمانی که تقسیم بندی که چیز باید نیاز است یک جامعه، مثلا یا در بخش خودتان در کمیونیتی خودتان چی نیاز است که باید شما و خانم ها گفتن که ما نیاز داریم که یک سواد آموزی، کورسای سواد آموزی داشته باشیم. برای ازا مثلا 30 کورس ساخته شد و دمی مدت زمانی که اینا دمی کورس درس میخواندن، من همراهی خانم ها همیشه دمازار میرفتم، تماس داشتم. اینا میگفتن، یکش میگفت که مثلا یک شب ساعتی 6 بجه، او زمان زمستان بوده، خوش شو شدنی ساعت 6 بجه
گفتن روزات کوتاه میباشه، از شام میشه.
بله، شوهرش همراه دو تا نفر دیگه، اینا آقایان بودن، رفتن که امی شفاخانه را پیدا کنن. 10 بجه پس اومدن، اما شفاخانه را پیدا نتونستن، نامش خوانده نتونسته. بعد خانومش تقریبا فکر کنم 5 ماه بوده که در کورس خوانده، بازی گفتم مرا ببرین، من میتونم که شفاخانه را پیدا کنم. خانم خود برده، خانومی که قبلا 5 ماه پیش یا 4 ماه پیش بی سواد بوده، این شفاخانه را نامش خوانده و پیدا کرده و دو لازم همهشان گریه کردن
از خوشی زیاد.
و خانم بعد از او همیشه از کسای دیگه، مثلا از خانمای دیگه پیش می اومدم، می گفتم مثلا مرا شفاخانه میتونی ببری یا برای من این چیزا بخوان، یا اینی دعوت نامه اومده ای از کجا است؟ میگه خانم فکر میکنم من مثل که از نو تولد شده
باشم. و هم یک اعتماد به نفس میافه و بسیار خوش میشد من دیگه که میتونم مشکل را حل بسازم.
فکر میکنه که من یک شخص بسیار بزرگ و توانمند به یک جامعه شدم. بسیار زیاد خوش شدم که ما این برنامه را انجام دادیم. و دیگه ایش میگفت مثلا مرا هیچ وقت برادرم یا پدرم هیچ وقت نمان که من درس بخونم و خوش نداشت که من درس بخونم. زمانی که من در کورس اومدم گفت همه ایشان بسیار قهر بودن که مثلا چرا میری تو باید غذای ما رو به تی چیزا
راضی نبودن.
بله گفت من همه چی رو آماده کردم میموندم بعد خودم میرفتم. گفت حالا اونمو کسایی که مانی میشدن مرا قلم توفه داده و این خانومی که با او سوادی که نداره با او سطحی که مثلا خیلی کم سواد داره چی میگه؟ میگه میفهمی این قلم بر از من چقدر ارزش داره؟ فکر میکنی که باراک اوماوا برای من چندین هزار دلار برای من آمده توفه داده
بلد.
گفت این قلم را من ازش
یک ثروت معنوی است.
بله گفت من از استفاده نمیکنم. گفت این همین جاست پیش من.
خانمایی که بی سواد بودن در چه حدود خانما با سواد شدن و تانستن که
یعنی فکر کنم بیشتر از 700 نفر.
بله یعنی این خانما همش خانمایی بودن که خیلی جوان بودن یا خانمایی مثلا هم در جمعشان بوده چطور؟
نه خانمایی بودن که بسیار جوان هم بودن
بل.
و یک خانومی که حتی 50 و چند ساله بودن هم بود. من از نامش گلبرگ بود سوال میکردم میگفت که برای من فکر من که وقتی درس میخونم وقتی یک چیز رو کنال فهمیدم من فکر میکنم دوباره تولد شده یعنی چشم دوباره برای من داده شده.
به نظر شما همین خانمایی که با سواد باشن یعنی در یک فامیل میگه اگر یک مرد با سواد شود شاید تنها به خودش بتانه زیاد مؤثر باشه اما یک خانم یک خانواده را میتونه با سواد بسازه. این خانم ها چقدر تانستن بر خانواده خودشان مؤثر باشن در پلویزی که میتونستن لحوه بخوانن این مشکل خود حل بکنن بر اطفالشان بر گذران زندگیشان بر خوردشان با شوهرهایشان با اعضای فامیل چقدر تانسته بود مؤثر باشه؟
گفتن که خانمایی که ما امرایشان شخصا ششتون گپ زدیم گفتن که ما هیچ وقت نمیخوایم دخترای ما بی سواد باشه مثل ما. میگفتن مخصوصا بعد از این کورسی که ما گرفتیم گفت ما یال 3 تا دختر داریم. گفت دخترایم همه باید درس بخونن و همه ایشان تازه کورس میره و در سال آینده پیرانی است که همه را ما شامل مکتب بکنیم.
بله با او آقایانی که نمیخواستن دخترایشان مکتب بخونه من اونا رو راضی ساختن
رو همه ایشان راضی ساختن و اونا راضی ازی هستن که حالا میگه که برای برنامه ما خواهش کردن که لطفا امی برنامه تون زیاد بکنین. حتی آقایان خودشان آماده بودن از ما خواهش میکردن که برنامه تون امی کورسای سواد آموزی اینا رو زیادتر بکنین که خانم ما بتونه زیادتر درس بخونه. و یک دختری که همراهش گپ زدیم گفت مرا میخواستن که برای یک پیرمرد در یک دورتر جایی که دیهات است اونجا برای زو بیته. گفت هیچ کس از ما با سواد نبود وقتی که آورد برای ما گفت این چیز امضا بکو. گفت من نمیفهمیدم که چی است که ما امضا بکنم
باید زمانی... بخونه و بفهمه که چی است که امضا بکنه باید.
گفت من برایشان گفتم گفت هیچ مشکل نیست گفت این مربوط از این چیزایی برشان بهانه مختلف آورده گفته این را امضا بکو. این امضا کده...
میخواستن اخفال بکنن
بلیا ای که امضا کرده ای یک چیز بوده که مثلا تو را به عقد فلانه در آوردیم یک مرد. باز گفته تو دیگه خانوم ازی هستی. گفته چرا کدین امضا کردی؟ دیگه ای از همونجا فرار کرده بسیار مشکلات ها را دیده.
خب خواندن بلد نبوده اما امضا کردن بلد بوده.
امضای چیزی که مثلا نه
شست خودم
میمونده شست بکو بلیا. باز میگه ما امروز که آمدیم اینجا درس خواندیم ای باعث شده که ما گفت اگر امروز که ما مثلا او رو برای ما بیاره امضا بکنه گفت ما همچین اشتباهی رو هیچ وقت نمیکنم.
بله خب و او خانمایی که با خشونت مواجه بودن شما گاهی وقت با او خانما از نزدیک دیدین گفت و شنیده داشتین از عوامل خشونت ها را به اونا اعمال میشده پرسیدین میشد این مورد مگر از شما بشنوین؟
بله یا ما انترویو مصاحبه
بله
مصاحبه داشتم همراه خانمایی که زیادتر از طرف شوهرشان بسیار زیاد لاتکوب شدن.
بله
تقریبا ما 20 چند تا را میتو اینجوری
از کدام ولایت بودن؟
در کابل بود ولایت نمیفهم که از کدام ولایت است اما زندگی در کابل میکنن. یک خانم همراهی انبور چی میگم انبور میگه
بله بله
همراهی انبور و قیچی بخی بدنش یک قسم چی کرده بود شوهرش
گوشت بدن شکنده
گوشت بدن شکنده بود او
برای من شکنجه دردناک
بسیار دردناک او برای من نشان داد یعنی من او زمان تازه از دانشگاه برگشته بودم در کابل بیخی یک قسم دست پایچه شده بودم که من چه قسم بتونم برای خانما کمک بکنم بیخی هم تو یک قسم حالاتم بیخی خراب شده بود. گفتم چرا ای روز بر سرت آمده؟ گفت من اولا بهترین خانومی بودم برای شوهرم و ما او را از وقتم میشناختم که اینقدر خانومی نازش بود اما امروز چرا اینقدر حالتت خراب شده؟ گفت به خاطر این که اولاد زیاد به دنیا آوردم. خب ما وقتی که خب خانم وقتی که اولاد زیاد به دنیا میآوره، این فکر میکنه که ما یک نوع بسیار محبت بسیار کلان برای خانواده و شوهر خود کردیم. اما این را نمیفهمه که شوهر، مثلا ما همه را نمیگم، همه مردا را نمیگم، شوهر قدر این را نفهمیده. تو امروز یک کمی پیر شدی، تو امروز یک کمی چرک برداشتی، امروز یک کمی حالت
کمتر به سر و از خود رسیده و خسته‌تر شده،
خسته‌تر شدی، امروز تو فقط به اولاد خود میرسی دیگه، تو
خدا بیخی فراموش کرده.
بله، دیگه تو یک خانوم دیگه گرفته. خب حاجی ما است، پول زیاد میاره، اما همهش بر از اون میتن. اولادی که من 4 تا اولاد دارم در اینجا، من نیاز به پول دارم، من نیاز به غذا دارم، اما مرا هیچ غذا نمیته، هیچ پول نمیته بر از من. مثلا ما چه قسم بتونم بر از امی مثلا اولادای چه قسم چیکار
بکنم؟ این مکلفیتی که در مقابل خانم بله. اولاداش داره، یعنی انجام نمیته.
خب بر از من، یعنی من واقعا اونجا حیران بودم. ما رفتم امرای شوهرش گپ زدیم. خب در اسلام گفته وقتی که خانم زیاد میگیری باید به همهش حق مساوی بدی، نه این که
عدالت باید مراعات شود، شرایط شود در نظر بگیری.
باز خب ای خب برای من اشاره کردن که چیزای شخصی است، نباید دست بزنی و گپا. گفتم حق یک انسان است و حق یک انسان یعنی باید شما مراعات بکنین. تغییری آمد که بالاخره گفت من هر ما باید اینقدر مقدار پول برای اولادهای خود بدم و خانمای دیگه.
نتیجه صحبت شما با اونها می بود که راضی شدن که باید توجهی داشته باشن.
و یک زمانی اتاق داشتم در سرای غزنی با خانواده که میشستم، در اونجا اونا همسایه بودن، ما همسایه بودیم. در اون زمان دیدم که یک خانواده یک دختر، دو دختر داره و یک بچه داره و دخترای ازی همهش به خدمت بچه میرسه، کفشش پاک و کلاهش پوشوی، غذا برش درست کو. یعنی ما وقتی که دیدم بسیار فکر میکردم قرنای بسیار قدیمی است، مثلا چند صد سال پیش است. یعنی اون یک خانواده ای رو من دیدم، بسیار حالت یعنی خراب شده بود که چرا باید دختری قدر
خانواده‌ای که مرد سالاری بوده.
خب یک روز، روز جمعه بود، ما همراهی دیگه هم اتاقیایم گفتم که شما پشت در استاد باشین، در روی اولی پشت در استاد باشین، ما همراهیش گپ می‌زنم. رفتم می سیگارم میکشید و دخترش بچهش خانومش اونجا بود، گپ زدیم. گفتم چرا دخترای به مکتب نمیمانی؟ به خاطر از اینکه همهش که ما میبینیم فقط میگین بچه اومد و کفشش پاک و مثلا
سراسر در خدمت،
همه در خدمت بچه تون است. گفت من یک بچه دارم، خب باید خدمت کنه، این دخترها است برای خدمت کردن. ما برش خیلی مثال آوردم، مثالای خودم آوردم، چون من در پاکستان درس خوانده بودم، باز خانواده اونجا بود، ما اینجا آلامده بودم، از طریق بانک جهانی در وزارت اقتصاد علی کار میکنم.
بله.
برایش مثال میگفتم، مثلا من اینقدر معاش دارم، ما خانواده خود سپورت میکنم، دخترتون میتونه این کار شوه. خب بالاخره بعد از 4 ماه ما موفق شدیم که کنار دخترای خوب بودن در مکتب شامل کنن.
خب شما این دستاوردهایی که داشتین، مثلا همی گفت و شنید شما و می از راه مکالمه پیش رفتن با مفاهمه با آقایانی که خیلی نارسایی داشتن در مقابل خانمای خانه و شما یک نتیجه مثبت گرفتین، چی احساس به شما میداد؟ چقدر شما مصمم‌تر می شدین تا به فعالیتاتون بیشتر پامند باشین؟
واقعاش زیاد احساس چی برام نمیته که یعنی تو بسیار کاری خوب کردی،
احساس خوشی خو میته،
احساس زایده. خوشی میته و من میگم که وظیفه ما خیلی بیشتر از این است. ما باید خیلی، ما از روزی که خودش شناختم تنها روی ازی فکر نمی کنم که یک تاثیرگذار به یک جای بسیار خرد باشم یا فقط برای خانواده خود مثلا یک غذای درست بکنم. همیشه فکر من این است که به جامعه چه قسم بتونم مفید واقع شوم.
و خانمایی که شما اونا را از یک مصیبت نجات می دادین و خصوص خانم را که شما گفتین شکنجه شده بود و گوشت بدنش با آنبور کنده شده بود، او چقدر درد و رنج درد را تحمل کرده بود، وقتی شما نتیجه مثبت گرفتین و شاوران راضی ساختین و آگاهی برشان دادین، او خانم برخوردش، یعنی عکس العمل او خانم چیگونه بود؟
ما تقریبا فکر میکنم یک 3.5 ماه بعد رفتم.
بله.
برایش، چون ما میخواستم ببینم، با کسای دیگه هم گپ زده بودم که یک کمک مالی شوه. زمانی که کمک مالی را گرفته رفتم پیشش، گفت که مال لباس داریم، مال مثلا چیزی برای خوردن داریم، به خاطر از اینکه شوهرش برش میته، یعنی هر ماه برش میته.
خواستین پیگیری بکنین. بله. و مطمئن شوین.
زمانی که پول را گرفته رفتم دیدم که این آدم خانیش خوب است، حالا کم خوش است، در بغل گرفت، بسیار زیاد تشکری کرد. طبعاً یه آدم بسیار خوش میشه، یعنی باز زیادتر یک قسم میشه که مسئولیت فکر میکنید در بازوهای زیادتر میشه، یعنی you feel more responsibility، بسیار احساسی زیاد ذمه داری میکنید در جامعه،
احساس مسئولیت بیشتر
میکنید.
فکر کنم تماس داریم. بله
با سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین اسمتان و از کجا به تماس شدین؟
محمدی هستم، والی کابند ولایت پاکستان، خدمت مسلمان و خدمت مهمان گرامی شما تقدیم میکنم.
بخیر باشین، بفرمایین برادر.
وقتی که من برنامه پسی شما را مزنیدم، در برنامه پسی هم زنیده بودم.
بله.
به خاطر از اینکه خانواده را که ما برای شما حاضر از دادم سرگردان در دقیقی خانه را باید پیدا بکنی، خانواده را بسید براحتی پیدا کرده بسانی خاطر از نیم از زنگ زدم. خب. این خانواده سه دخت خیخواره را گب میدنم که نه مادر و نه بیادر.
خب.
اولاس از یاد همین سر قبرستانی به حساب قوای مرکز است به خانه رسیل میشینم بنام رسیلم نه پدر داره نه مادر نه خواهر نه برادر همین سر قبرستانی است این بنام رسیل خانه رسیل که پسان کنه پیدایشان میکنه.
بله تشکر، بخیر باشین. خب به هر حال شما گفتین بیرون از افغانستان بودین بیشتر.
پاکستان درس خوندیم، بعد از اومدیم افغانستان در یک ارگانیزیشنی بین المللی کار کردیم. بعد دوباره از طریق بانک جهانی در وزارت اصلاحات عالی کار میکردم همراهی برای صدیقی که حالا امیینی محصلان است تا هنوزم. بعد از اون من یک بورسیه گرفتم یعنی فول اسکولارشیپ در دانشگاه آسیایی برای زنان. در اونجا ما درس خواندیم، در رشته اصلی ما فلسفه سیاست و اقتصاد بود و رشته فرعی ما توسعه بخشی جامعه بود دیگه. در اونجا ما زیاد فعالیت های اجتماعی انجام دادیم، بعد از او مثلا ورکشاپ رفتیم در کشورهای مختلف.
اونجا هم فعالیت ها به خاطر خانم ها بوده
شخصا؟ بله، سال 2016 ما یک پروژه نوشته کردیم برای امی ظرفیت سازی خانم های مثلا بی سواد.
بله.
سال 2016 این پروژه ما از طریق خودی دانشگاه آسیایی برای زنان فند داده شد، ما آمدیم در کابل برای خانمایی را انجام دادیم.
بله.
بخش پروموشن که میگیم نه میلیون ها دلار مصرف میشه، این ما شما میفهمیم.
بله.
اما پروموشن چی دردی دردی کی را دوا کده؟ در پروموشن که مثلا اینا برنامه میگیرن فقط خانما رو میخواین، مثلا میگن که خانما بیاین، یعنی برشان میگن که علی خشونت علی خانما نشه.
مقصد شما همین ذهنیت سازی و آگاهی دهی است از این پروموشن؟
بله. بله. آگاهی دهی و چیزاست در خانواده مثلا،
یعنی ضرورت است که هر دو خانما و هم آقایان باید آگاهی حاصل بکنن.
بله. مثلا ما یک چند تا از خانما رو جمع میکنیم میایم درباره حقوقشان گپ میزنیم. او بیچاره خب بعضی هاش هستن که میفهمن حقوقشان چی هست،
اما گپ اونا در خانه شنیده نمیشه. باز
شنیده نمیشه. خب شما یک کارهایی بکنین، مثلا پروژه هایی رو بگیرین که در اونجا واقعا تغییر بیاید. من در این باور هستم که بسیار پولایی بسیار به نام خانوم و پروژه توسعه بخشی برای خانوما گرفته میشه، اما به مورا مصرف نمیشه.
خب میشه از زندگی شخصی شما سوال کنیم؟ اجازه است؟ شما ازدواج کردید؟
نه خیر.
من ایسی یک دختر که آگاه هستین، شما چی نکات را چی چیزای مهم را میخواین که در فطرت و شخصیت و رفتار شریک زندگی آینده شما باشه که بتانین که راضی باشین و اونا را بپذیرین؟
زیادتر برای من مهمی است که یک شخصی باشن که مثلا انسان دوست داشته باشه. برای من خیلی مهم است انسانیت، مثلا تعصب نداشته باشه هر کسی که باشه. و از تمام مهمتری که برای من نگویه که مثلا یا خانوم هستی، چرا ناوقت رفتی، چرا ناوقت آمدی،
یعنی از شما درک داشته باشه که شما کار میکنین، زحمت میکشین و یعنی یک اعتماد باید در بین باشه.
اعتماد خیلی مهم است. من به شخصی باور ندارم که مثلا بگه خانوم هستی کارو نکن، خانوم هستی کارو نکن، می چیزا
یعنی نمیتونی.
این چیزا دوست ندارم.
خب شما آگاهی وقت تو برابر شده که بعضی کسا را قانع ساخته باشین و شما راضی ساخته باشین یا اونا را آگاه ساخته باشین از اینکه عمو استعدادی که در وجود شما است او را ارج بگذاره و بر شما ای چانس بده که شما بتانین خدمت کنین در جامعه؟
بله. یا خانواده ما اول اصلا راضی نبودن، یعنی من همیشه میگم که حالا گفتیم که میگه چرا ناوقت میری، چرا ناوقت میایی. مادرم زیادتر مثلا چرا دختر هستی، مثلا برادرم زیاد اهمیت برش دادن میشد، میگفت باز مثلا هر جایی که میرفت میگفت خب خیر است که به خاطر که بچه هستی.
خب به خاطر همین وضعیت و شرایطی که فعلا در جامعه است و برای خانم ها یک ذره یک آسیب پذیری زیادتر از شاید فامیل ازی خاطر ناراحت میشن.
بله. خب باز ما بالاخره امروز خانواده ما به هر جایی به هر کنج دنیایی که ما برم، ما مخصوصا ولایتایی که میرم شب میگم که من فردا فلانه جای میرم.
بله.
دیگه برای من میگن چه خدمت کردم میتونی. دیگه اون روزایی بود که مثلا من در کورس اگه میرفتم چقدر وقت پیش اجازه میگرفتم.
یعنی شما خود تثبیت کردین دیگه. بله. اونا سر شما اعتماد دارن و از شما بانو میتراشیوا فعال جامعه مدنی و پروگرام آفیسر در سازمان ملل سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر بسیار زیاد که من دعوت کردید.
زنده باشین. شنونده عزیز، شما هم شنونده برنامه های بعدی رادیو آزادی باشین. بسیار تشکر از همراهیتون. خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هفت روز هفته با رادیو آزادی.